دل به من بسپار، از امروز دل به من بسپار، از امروز دل به من بسپار.
این شبی را که در آن غنیمت شمرید،
تا فردا راهمون کم نیست، تا فردا راهمون کم نیست، تا فردا
شاید ای جا نرسید به فردا.
رادیو پس فردا، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی سرزمین ما یه آقای روحانی بود که داشت برای طرفداراش میگفت که این حرفی که بعضیا میزنن که رفتن به پای صندوق رای اثر نداره حرف شیطونه. اما عزیزای دلم، یه جای دیگه شهرم یه آقای روحانی عصبانی دیگه به اسم آقای علم الهدا داشت میگفت که اگه مردم رأی ندن میرن به جهنم. بیچاره مردم اون شهر، خیلی هاشون در حالی که گوششون از این حرفا پر بود داشتن حساباشون رو چک میکردن ببینن یارانه خوردادشون به حسابشون اومده یا نه. بله، بالا رفتیم برنج بود، پایین اومدیم گوشت بود، اما تو خونه های مردم شهرهای دور افتاده و محروم هیچی نبود.
دفع میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار. از دروغ ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا.
پیشی با رادیو پاس فردا، پیشی با رادیو پاس فردا. سابلیکوم اینجا رادیو پاس فردا، شماره 530، یک شنبه 19 خرداد 1392، و باز هم با یه رادیو پس فردای دیگه اومدیم. امروز میریم سراغ دو تا دیگه از کاندیداهای ریاست جمهوری. سردارهای کت شلوار پوش، خلبان باقر صادره از شهرداری و رزمنده محسن اعزامی از سپاه. بیانیه شماره 530.
همانا اینها همان سردارهای مین خونسا کن سوسنگرد آزاد کنی هستند که میخواهند با عملیات ولفجر این اقتصاد ایران را نجات دهند و سازش در مسئله هسته‌ای را هم مثل سرکشیدن آن جام زهری میبینند که امامشان سالها پیش آن را سرکشیده بود. بنابراین مردم هم برای آنها مثل رزمندگانی هستند که به جای پوتین و فانوسقه و کلاشینکوف و جسه، یارانه و تورم و بیکاری نصیبشان شده است. امضا از عملیات و جنگ گریزان های عکس کلاشینکوف دیده روی مین تورم منفجر شده سردار سرخود را 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 دیو پا 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 هستیم که این روز هست این فضای باز انتخاباتی که تو کشور ایجاد شده استفاده میکنن و حالشو میبرن. میگن توی صدای انتخاباتی صدای موزیکای همچی تند و اینا میاد و خلاصه برای بچه همه در حال انرژی بیرون ریختن هستن. آقا بتازونید، بتازونید که بعد باید حسرتشو بخورید.
من همیشه فکر میکردم با رفتن امینالدین نژاد رادیو پسفردا باید کاسه پوزش رو جمع کنه و بره، ولی با توجه به این مناظره هایی که دارم میبینم فکر میکنم حالا عزیز جون تو کار داری و تازه سوژهات شروع شده.
هستیم آقا، هستیم. حالا
مخلص کسایی هستیم که به نظر دیگران احترام میذارن. بابا شما نمیخوای رأی بدی، نظرت محترم. شما میخوای رأی بدی، شما هم نظرت هست تو حلقه بنده. خب هر کی برسه خودش بحثم با هم بکنه، ولی دیگه چش و چاره هم دیگه در نهیرین دیگه. قربون شکل دوره. مردمی رو هستیم که به اشکال مختلف درگیر ماجرای انتخابات شدن، حالا چه از این لحاظ چه از اون لحاظ. ما از شما خواهش کردیم با هم دعوا نکنین، حالا میخوایم صدای مردم رو پخش کنیم ببینیم چی میگن در این باره.
باید بگردیم بهترین رو تو بهترها پیدا کنیم.
این افراد از فیلتر شورای نگهبان گذشتن.
به نظر من تأمین منافع ملی
فقط جوانان که میتونن کمک کنن.
جوانای تحصیل کرده داریم، نخبه‌های خیلی خوبی داریم.
تیم قوی، یک رئیس جمهور واقعا باید تیم قوی داشته باشه.
خواهش میکنم فقط فکر بچه‌ها، جوانا باشن.
تو اول بگو با کیان دوستی تا من بگویم که تو کیستی. این یه واقعیتیه.
فقط کار انجام بده،
فقط وعده وعی نباشه.
یه تصمیم اشتباه میتونه زندگی 70 میلیون نفر
این مردم به انقلابشون، به نظامشون، به دینشون، به هستیشون، به فرهنگشون پایبندن.
دیدین؟ شنیدین؟
بله.
البته بعضی از نظرام چی خود بودارم بود و یه نمه. بله، حالا اشکال نداره. خیلی مخلصی.
اصلا حال نمی کنیم با گرد و غبار و هر چیز ریزگرد مشکل زایی که مردم برای برطرف کردنش کاری نتونن بکنن. دولت هم اصلا به فکر نباشه. برو ای گرد و غبار، برو دیگه.
دو هفته از برنامه‌ات می‌گذره. همه رو باور پخش نکردی. فرشید، من از تو نمی‌خوام که فقط شعار تابعیت از این رو باور بدی، بلکه باید جان فدای رو باور باشی. من امروز تو رو قسم میدم فرشید، این راهی که تو توش پا گذاشتی راه خطرناکیه، راهی بله که جان فدای رو باور می‌خواد.
بله
توی علم، توی اقتصاد، توی فرهنگ، بله رقص، قروفر.
بله
تو فرشید منافی، آیا قسم می‌خوری جان فدای رو باور باشی یا نه؟
ان شاء الله که هستی. انشالله که هستی. دلم تنگ شده بود. خیلی خوب شد یادم انداختین، خیلی متشکرم. انشالله هستی. بله جان فدایی میکنیم ربابه را. حالا بعد ربابه پشمان بیا
کاملا دقت کنید.
دقت کنید
مشخصاتی که میگم
بفهمه.
برای رئیس جمهوری صفاتی که میگم
بفهمه.
هر کسی رأی بده دیگه رأیشو پس نمیدیم. ریاست جمهوری را که به هر کس نمیدیم. رئیس جمهوری باید خوش‌قد و بالا باشه، مورد پسند شخص حضرت آقا باشه، بتونه با اوباما یکتی صحبت بکنه، با رعایت شئونش لاتی صحبت بکنه، سازمان بودجه رو برنامه رو محل بکنه، تولید و صنعت داخلی رو مختل بکنه، روی پیشانی باید مهر خودی کاشته باشه،
آوری.
با خودش فرهنگ و استاد محمودی داشته باشه، میتونه رئیس جمهور از ادب بلی باشه، اما حول و قوه مزاج رهبری باشه، تو کار عوام فریبی دکترا داشته باشه، سر و سر تو اختلاس با مشتبا داشته باشه.
آورین پشمان. کل کل نفس بود و خواهد مینا مجد رضا میلاد امیر یاسمین سارا عبدالرحیم شیرین رؤیا تاها منا فرناز نیما میسم مهران مرجان پریناز مینو فیسبوکیاش سعید نگار پویا آزاده منصور آرش فرهاد گوگل پلاسیاش پلاسن اونجا حسن از کرمان، آرام از سنندج، سعید از استرالیا، فرناز از دماوند، نیره از تهران، یاسر از بلوچستان. اسمسیاش فرشید به خدا تو آدم نیستی، به جان خودم تو آدم نیستی، به روح پرفتوه امام تو آدم نیستی، بابا تو فرشته ای بس که با حالی بارر جان ترم میرم صادق از رشت ایمیلیا بیا
شاتلا از بهبوهان گفته که ایمیل داده میخواستم طلاقت بدم، اونم سه طلاقم، دیشب اومدی به خوابم گفتی تا انتخابات صبر کن که قرار بهتر کنیم. باشه دیگه به هر حال. پسوردو@رادیوفردا.com ایمیلمونه 2420-6387-4150 اس ام اس مونه، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio_pasvardo، در گوگل پلاس هم ما رو فالو بفرمایید، soundcloud.com رو وقتی بزنید رادیو پسوردا رو سرچ بکنید پیدا کنید، در اونجا هم ما رو فالو بکنید و همه برنامه رو میتونید از اونجا بشنوید، دانلود کنید یا به اشتراک بگذارید با دوستانتون. تلفن های پیامگیرمون 2420-2211-2433 و 163 و شما تلفنی که مخصوصاً اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39.
هی نگن انتخابات باید آزاد باشه.
خب معلومه که انتخابات باید آزاد.
این یکی از راه‌های از شور و هیجان انداختن انتخابات.
چیز زیادی نمیخوان مردم شما، انتخاباتی باشه، آزاد باشه، رأیی باشه، بالاخره حساب کتابی باشه.
ما همیشه پشت کشورمون و رئیس جمهورمون هستیم و پای صندوق‌های رأی این حرفمون رو ثابت می‌کنیم.
ما دیگه نباید خیلی چش بدم قضیه را.
من رأی نمی‌دم. این همه سال رأی دادم چی شد؟
بنده خودم هم در این خطا سهیمم.
سردارهای کت شلوار پوش، خلبان باقر صادر از شهرداری و رزمنده محسن نظامی از سپاه موضوع امشبمونه. امشب همونطور که گفتیم میخوایم از کسایی حرف بزنیم که اصولاً و اساساً سردار هستن. احتمالاً خطاب آقای روحانی تو مناظره سوم به همین ها بود که گفت
هیچ وقت پادگانی عمل نکردم، من جزء افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
بله، حالا البته آقای روحانی تخفیف داد اینا رو کرد سرهنگ، ولی آقای قالیباف و رضایی الان از سردارم بالاترن. در هر صورت توی این برنامه سعی میکنیم بیشتر از قبل به این دو نفر بند کنیم بدون اینکه قصد داشته باشیم بندشونو به آب بدیم. پس برو بریم اول سراغ سردار دکتر خلبان شهردار قالیباف. خانم آقا پسر خداییش، سردار قالیباف که اومد به نیروی انتظامی، وضع این نیرو از نظر تجهیزات و امکانات چیز در حد داغون بود، حتی از اون ورتر از داغون. یعنی دزدان عزیز در تعقیب و گریز با گشتیهای پیکان درب و داغون پلیس با دوچرخه میتونستن موفق بشن دیگه. ایشون که اومد به پلیس، حالا از کجا و چجوریشو نمیدونیم، ولی کلی بودجه آورد واسه این نیرو. تابلوترینش هم همون بنزای الگانس معروف پلیس بود که خیلی هم سر صدا کرد. و اما کلن ایشون از اونجا بود که احساس کرد که میتونه به پله‌های بالاتر هم چیه نیم نگاهی داشته باشه. کلن هم سعی میکرد خودشو تو بازی‌های بزرگترها بندازه وسط، بگه که منم آدم مهمی بودم تو نظام، قصد دارم آدم مهمتری هم بشم. که اتفاقا هم آخریام مثلا ببینید الان اینجا ایشون خودشو چجوری انداخته وسط آقای هاشمی و آقای آقا و امام امتشون و اینا، میگه ما چهار نفر رو با هم کجا میبرین، اینجوری میگه.
یه روز من آخرین بار با آقای هاشمی گفتم آقای هاشمی، گفتم شما یادت به من گفتی اون جمعه آخری که من می‌خواستم بیام خطبه نماز جمعه بخونم، امام بر بستر بیماری بود، من رفتم خدمتشون به عیادتشون، من بودم، حاج احمد آقا بود و امام، من رفتم به حضرت امام عرض کردم من بودم، احوالتون گرسنه و دارم میرم نماز، توصیه‌ای مطلبی چیزی نداری؟
بلبه.
گفت توی لحظه امام دستشون رو آوردن، این شست من رو گرفتن تو دستش.
بلبه.
به من گفتن آقای هاشمی اولی که میری نماز جمعه به مردم بگو خدا منو بپذیر و این رو بگو و دوم هیچ دوباره ندارم جزئی که بین شما و اختلافی بشه.
بله، خلاصه اینجوریه دیگه که آقای قالیباف در یک سخنرانی هم یه نیزه میندازه سمت هاشمی رفسنجانی، هم اظهار ارادت میکنه به آقاش، همین که خودشو به شکل خیلی ظریف و نامحسوسی به شکل خیلی گریه‌ای و اینا یه جوری بازی میده، جوری که شنونده نفهمه داره بازی میخوره. ببین هنرمند یعنی این، این هنرمنده، فقط سردار نیست.
جون میگه آقای قالیباف یه نکته متفاوت از کاندیداهای دیگه داره که باعث میشه شانس بالاتری برای انتخاب شدن داشته باشه. میگم باری کلا ننجون، میبینم رفتی برنامه ها و صحبت های کاندیداها رو بررسی کردی، داری به انتخاب اصلح نزدیک میشی. خب بگو ببینیم چی هست اون نکته متفاوت کننده ی آقای قالیباف؟ رنگ چشاش باور کن کاملا فرق میکنه با دیگران. میگم ننجون شما الان گشتی نکته پیدا کردی؟ آخه رنگ چشای رئیس جمهور شکم مردم رو سیر میکنه. میگه من چه میدونم، ولی این متفاوته و منو تحت تأثیر قرار داده. فعلا انتخاب اصلح من رنگ چشای ایشونه. واقعا بابت مواضع و ملاکای ننجونم اینجا از همه عذر میخوام و امیدوارم مردم برای انتخاب اصلح یا هر تصمیمی که دارن به رنگ چشم و اینجور چیزا نگاه نکنن.
بی بی لرزانه جانم لرزانه، این عروسی بالا بزانه، این عروسی بالا بزانه، بی بی لرزانه.
نظرم جای تو توی این مناظره ها خیلی خالیه بابا، اینا کارو کاسبی و برنامه تو رو اصلا شدیداً کساد کردن.
برنامه دیشبتون رو که امروز صبح دانلود کردم تکراری بود. حالا من نمیدونم اشکال از اپلیکیشن منه یا اشکال از اپلیکیشن شماست.
چهارشنبه گلچینه.
یک زمانی از دادگاه خواستن تشکیل کنن رحلت سفر دادن به این لطف بکنن یا 13 خرداد باشه یا 16 خرداد که مردم بین که هفته افتخاریدهشون تکمیل بشه، خیلی عالی بشه.
دیشب تو مناظره روحت محمود تو بدن سعید دیدم.
اینا تلفن ها یه سریاش مال دیروز بود، یه سریاش هم مال فهم کنم یک شب هفته پیش بود. آقا چهارشنبه ها خانم ها، آقایون، دختر خانم، آقا پسرها، چهارشنبه ها برنامه ما گلچینه، گلچین هفته است، گلچین چهار تا برنامه زنده یک شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه پخش میشه. کشتید ما رو، تکراری نیست. گلچینه، ای خدا گلچینه، ای هوار گلچینه، ای خدا خدا. اما دیشب متوجه شدیم که حاج آقا اندل‌مؤمنین هم توی مناظره جمعه حضور داشتن، اما حالا چجوری بوده که ما ندیدیم و اینا به صورت زنده، حالا اینا چجوری سانسور کردن و اینا، ولی حالا در هر حال آرتان پشت صحنه بوده و به هر حال به عنوان مشاور و رئیس ستاد حاج آقا اندل‌مؤمنین از اونجا ضبط کرده صداها رو و برامون فرستاده. یه بخشیشو دیشب شنیدیم. بعد یه خانومی هم بود که ظاهرا این خانم مثل که توی ستاد آقای جلیلی بودن، ایشون هم خیلی مثل که علاقمند شده بودن به آرتای ما و به هر حال میرن مثل که توی اون فاصله‌ای که قرار میذارن که به هر حال برن برای استراحت و اینا بین دو نیمه مناظره مثل که میرن قدمی میزنن و حالا نمیدونم داستان چی بوده که دیگه میرسه به اینجا.
البته خانواده من خب مسلمان از تو خیلی بدشون میاد، ولی من حاضرم به خاطر شما با اونها بجنگم.
خدای منو نجات بده. چیه؟ ببین باشه، حالا بعد از مناظره با هم صحبت میکنیم، بذار ببینم چی میگن حاج آقا. بابا بذار بشنوم.
الان خدمت مردم شریف کشورم فرمایش میکنم که این دولت های پیشین همه دنبال مسائل بودن که الان در سینه بنده همه مالماله، ولی فقط به خاطر مقام معظم رهبری اللهم بنده به آنها اشاره نمی کنم. بنده اطلاعات خیلی زیادی دارم که این تیم مذاکره کننده هسته ای با تیم آنها تبانی کرده بوده، اسنادش در وزارت خارجه موجوده، ما میتونیم رو کنیم اگر لازم شد. بعد روابطی که بین دوتا هیئت بوده، اون خانم هشتم، این آقای جلیلی، اینها همه مشکل دارن دیگه. تازه بنده در هیئت اونها خانم های دیدیم که از خانم هشتم هم موردشون بیشتره.
یعنی دکتر جلیلی صحبتی بله. دارم آقای دکتر جلیلی. بله
بله بفهم. من یه چیز بگم، این اگر همین نکته که آخر اشاره کردید به نظر من خیلی خوب هست، اگر اطلاعات دیگه تونم مثل این اخبار سومی باشه که واویلاست.
خب واویلاست که واویلا باشه، اصلا بنده آمدم که واویلا برپا بکنم. این ندام نیاز داره به یک واویلای سراسری تا همه عناصر آلوده وابسته به بیتوب تعهد ترمز کشیده همه کس کاش از آن پیاده بشن. معلومه که این وضعی که دارد شده واویلایه، و معلومه که هر پای بنده سند داره، مدرک داره.
من اینو باید جواب بفرمایید. نه اگه بخواد با این عصبانیت و این داد و بیداد کردن سکان کشور رو به دست بگیره، خدا رحم کنه.
اجازه
ما باید خونسردی.
یعنی چه؟ شما الان داره روحانیت را زیر سوال میبره. فراموش نکن که هرچند کشور دارد برکت وجود مبارک روحانیت، روحانیت چگونه میتونه با دیدن این همه مشکلات آروم باشه؟ ما با دیدن کودکان گرسنه و زنان جوان زیبای بیشوهر چگونه میتونیم آرام بگیریم؟ اوف بر ما باد اگر بگیریم، توف بر ما باد اگر آرام بگیریم.
ای بابا این حاجی هم که داره تخت گاز میره، الان فکر کنم یکیو بگیره بزنه اونجا. خدا این دیگه چی میگه؟ دستتون درد نکنه، چیزی میگم که تو صدادتون با شما کار ندارم. بفرمایید.
بابا بچه‌ها هستن دیگه، سیبو بزن دهنت و خودمون طرفشو گاز زدم.
جان نه چیز، من سیب دوست ندارم بده. فکر کنم که چیز بچهای صدادتون کارتون دارن. بفرمایید صداتون میکنن.
من میخوام تذکر بدم که به صدادای دیگه نزدیک نشم، من که به حرفا گوش نمیدم.
درست میگم. بفرمایید.
به یکی یا علی بگم تا آخرش هستم دیگه، گفتم دیگه.
خدا یا این چه بلای آسمانی نازل کردی تو سر ما. بله انگار که مناظره تموم شد، حاج آقای ما هم دارن میان. به 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 به، سلام علیکم حاج آقا.
کرده چطور همه را به ملکوت اعلی فرستادیم؟ حقیقتا جالب بود.
خان الله مرکه بود حاج آقا. بله حاج آقا، فقط زود بریم که حاج خانم تو بیت منتظرن. بفرد
مناظرتکم مقبول.
فضل مبارک الله و احسن المؤمنات. شما در کدوم ستاد مشغولین دخترم؟
من در ستاد برادر دکتر استاد جلیلی. حاج آقا شما خیلی با کمالات هستین، حتی از این رئیس ستادتون هم اصلاح دارین.
بریم حاج آقا، بریم حاج آقا، شما سخنرانی دارین، بفرمین.
برادر آرتا یک دقیقه دندان بگیر، ما داریم اینجا کار انتخاباتی میکنیم. بله؟ دیگه شاید یک وقت دیدی خدا خواست با ستاد برادر جلیلی ائتلاف هم کرده.
جان؟
بله.
خب چی میگی
شما
حاجی؟
گفتی از ستاد برادر دکتر جلیلی هستی.
بله
درفیت بالا هم هستی، آدم لذت میبره. کلن بنده در مورد درفیت های برادر دکتر جلیلی و به خصوص ستاد ایشان صحبت زیاد کردم، اما به نظرم در تقویت درفیت های موجود باید
اصلا اینجوری. من اصلا استعفا میدم از ستاد شما حاجی. آقا میرم ستاد آقای قرضی. ما رفتیم حاجی جون، ما رفتیم بابا، برو من ظرفیتات برس، ما رفتیم.
شکنم شب زود بیا خونه جان، آخه امشب اینترنتم قطعه.
فقط یادمون بیا سال 88 به شعورمون توهین شد.
وقتی من این مناظره های تلویزیون رو گوش میدم یا میبینم، یاد فیلم مارمولک میفتم.
به این صدا سیما بگوین برنامه مهیج مصاحبه با کاندیداهاشو زیاد کنه. یه وقتی دیدیم ماهایی هم که نمیخواستیم رأی بدیم، یهو رأی دادیم.
والا خدا رو چه دیدی؟ اتفاق دیگه ممکنه افتاد، ممکنه بیفت.
خب داشتیم راجع به سردار، خلبان، مهندس، دکتر، اینا همه چی با هم قالیباف صحبت میکردیم. اما از سال 84 از نیروی انتظامی گفتیم، سال 84 که اول شایعه شده بود آقاشون نظرش روی قالیباف وقتی که ایشون کاندیدا شده بودن برای ریاست جمهوری، بعد ظاهرا نظرشون عوض شد و اوس محمود روی کار اومد. باقر خان ما رفت تو شهرداری تهران. حالا بعد از 8 سال الان دوباره هوس ریاست جمهوری کرده. البته از خاطرات و امکانات و تجربیات دوره شهرداری هم غافل نیست. مثلا این تیکه ایشونو تو مناظره با آقای عارف گوش کنین لطفا.
حتما جناب آقای دکتر عارف یادشون مهان و اول بودن در دور اصلاحات. بنده فرمانده نیرو انتظامی بودم، 18 ماه پشت در دولت در دو جلسه با مدیریت خود ایشون موندیم که معلوم بکنن صاحب آلودگی هوا چه کسی است.
بله. البته بعدش هم آیه عارف جوابش، البته این خاطرات و امکانات دوره نیروی انتظامیشون بود نه شهرداری، اشتباه گفتم. آقای عارف هم اینطوری جواب شنیدن:
چند جلسه ما خدمتشون بودیم، ایشون نیروی انتظامی بودن، آقای احمدی نژاد شهرداری، شهرداری میگفت نیروی انتظامی مسئولیت داره، نیروی انتظامی میگفت شهرداری، و بعد همه گردن دولت مینداختن. خوشبختانه جناب آقای قالیباف اومدن شهرداری و باز اتفاق نیفتاد، آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور شدن با هیچ اتفاقی.
خب بله، خلاصه باقرخان در حال حاضر هم داره برای رئیس جمهور شدن میجنگه و کی میدونه شاید هفته دیگه این موقع ایشون شده باشن سردار دکتر خلبان شهردار رئیس جمهور قالیباف. اوف بابا یه نکسان بیاری نمه لقب رو با خودت ببر باقر جان، چه خبره؟
بازی دیگه دیدید تو 15 ثانیه تو بازی من میره اونا میره تو گل. حوادث سیاسی، مسائلی که در کشورها هست، اینا نباید تو کار تیم ملی اثر بذاره و میدونم نمیذاره. هر جا لازم باشه براتون میان کاری از دستمون بربیاد انجام میدیم واقعا.
بله، فریبرز غریب دیشب خبر حضور اوس محمود رو رفتیم تو برنامه، اینم فایلش که امشب پخش شد که در بین بچه‌های تیم ملی بوده. فقط یه چیزی رو حس کردی، همچی حس و حال نداشت، رو فرم نبود، مثل که مثل هیچ میدونی اصلا اوستای همیشگی نیست مثل که فریبرز.
آره سلام میکنم به همه.
چاکری
فرجی جون، فکر میکنم که اوس محمود داره یواش یواش به روزای آخرش نزدیک میشه، مثل بازیکنهای فوتبالی که روزای پایانی بازیگرونیشون رو میگذرونن، از فرم میافتن. اوس محمود هم دیگه از اون دیریبا و قیچیا و حرکات غیر قابل پیش بینی انجام نمیده. تازه حریف روز سه‌شنبه ایران هم کشور دوست و برادر لبنان. احساس ترید و دودلی در اوس محمود که کدوم تیم برنده بشه ایشون خوشحال میشه.
آره دیگه، این خبر دستگیری و بازداشت مدیر میلیاردی فوتبال چیه؟ کی بوده؟ داستان چی بوده؟
بله، چند تا خبرگزاری فرشی جان امروز از بازداشت مدیر میلیاردری یا آبربانک فوتبال ایران خبر دادن، البته بدون نام بردن از شخص خاصی. البته بیشتر فوتبالیا میتونن حدس بزنن که او چه کسیه. یکی از خبرگزاری ها نوشته ایسنا که اون مدیر دستگیری مدیر فوتبالی با 2000 میلیارد تومان بدهی بانکی که ایشون این وام های کلون از بانک های خصوصی و دولتی گرفته، اما سالهاست که قسط اون رو پرداخت نمیکنه.
درسته، حالا اسمش ولی معلوم نیست، مثلا مثل فریبرز فقاف، مثلا فمیم، مثل فرشید منفی، مثلا این چیزا نداره.
هی دو چشمه ولی خب نمیگیم دیگه.
حالا هی دو چشمه، خیلی خوب. از استقلال چه خبر؟ دیشب خبرهای جدیدی اومده بود مثل که
آره این استقلال، اینو من بعد توضیح بدم کوچیک، هیچ جای دنیا فرشی جون با تیم قهرمان اینگونه برخورد نمیشه. این شوالیه بدون شمشیر با هزار ترفند و هنر تونست طول فصل کمک کنه استقلال به قهرمانی لیگ برتر برسه و به یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا. هفته گذشته وزیر ورزش آقای عباسی در پاسخ به آقای فتح‌الله‌زاده که گفته بود اگه پول نرسه استعفا میده، گفته بود، یعنی آقای وزیر گفته که هر کی خسته شده میتونه بره و سرنوشت قهرمان لیگ برتر استقلال در فصل آینده بغرنج. و در تمرینات دیروز این تیم، جالبه اینو بگم، 3 نفر بودن و امروز هم در تمرینات استقلال هیچ نفر
حضور نداشت. بسیار خوب، ممنون و متشکرم از فریبرز غریب. تا فردا شب.
سلام به شما، توجهتان را به یک بخش خبری کوتاه جلب می‌نمایم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس در رابطه با بیمه خانواده‌ها طرحی را در دست دارد که بر اساس آن تمام خانواده‌های ایرانی از محل درآمدهای نفتی کشور بیمه می‌گردند. وی افزود پس از عملی شدن این بیمه هیچ ایرانی با مراجعه به مراکز درمانی ریالی پرداخت نخواهد کرد و حتی مقرر شده است مراکز درمانی برای افرادی که برای بازگشت به منزل وسیله شخصی ندارند با هزینه خود آژانس تحت الاختیار بگیرند. تا بخش دیگر خبر، خدا نگهدار.
سلام و علیک یا جلیلی،
با توجه به انصراف احتمالی دکتر حداد عادل به نفع آقای جلیلی، مراسم پرشور و معنوی تقدیر از مقام گریزی دکتر حداد، مردی که امید اول ریاست جمهوری بود ولی از پست و مقام گذشت، به ائتلاف خود پشت کرد و به کاندیدای مورد علاقه بیت رهبری پیوست. در این مراسم هم صدا با ندای لبیک دکتر حداد به کاندیدای آقا، همه با هم با معظم له مجددن لبیک میگوییم که لبیک به جلیلی، لبیک به فرزانه است. مکان حدادیه تهران، زمان هنوز معلوم نیست. لبیک یا جلیلی، لبیک یا فرزانه.
شونه لشت میشد جای آواز خانان تا پر گرافم جای کی کار چکونان.
علی آقا نوبت ایشان. آقا مطمئنی تو؟ اشتباه نشه یه وقت. بفرما برای جان، بفرما زودتر که به کار همه برسیم دیگه. بفرما اینجا. آقا جان شما چند وقت سلمانی نرفتی؟ آقا جنگل و جنگل بانی میری، چند وقتی باری خلوتی میکن. آقای کله شما چی آخه؟ شما همینجوری موهای تو رو بل کردی به همون خدا؟ خب اینو چی کار بکن؟ همونجوری مثل همیشه دیگه، همونجوری. آی با چشم، آی با چشم. خب چه خبر؟ خوبی شما؟ همه چی تکمیله؟ کاملی خودت؟ خدا رو شکر. ما هم خوب آقا، خوب. این انتخابات فقط امان ما رو بریده دیگه. حسین آمده میگه بیاییم بالای مغازه توی پرچم غالیباف بزن نونه تو بره تو روغن. میگم آقا خود ما پرچم دارم، آقا غالیباف کی؟ آقا اون موقع رئیس پلیس بود، چه گلی به سر ما زد؟ حالا که شهر داره چی کار کرده که بخواد نانه منه بزنه توی روغن؟ جان کار کرده؟ آقا جان اگرم کرده خب وظیفه خودش انجام داده، نانه خودش داده توی روغن دیگه. آقا جان این بازوی خود من دارم مثل مرد چی کار میکنم؟ نان میبرم سر سفره زن و بچه من دیگه. منت قالیباف و حسیرباف و پارچه باف اینا رو نمیکشم. آقا تکان نخور، آقا تکان نخور. تکان این ماشین میگیره گوش تو رو جر میده، تکان نخور دیگه. یه اون چی رضایی کیه جانم؟ برنامه هاش خوبه؟ برنامه چی آقا؟ مگه تلویزیون برنامه داشته باشه؟ آقا جان رئیس جمهور باید اهل بخور بخور نباشه؟ با شما میگه برنامه‌اش خوبه؟ بیا من اینجا خودم برای تو برنامه میدم. 5 سال دیگه ایران میشه آمریکا. کاری داره بگه؟ ساده نباش آقا جان، اینا همه کلک رای. رایو که دادی خدا حافظ شما. این دختر من دیروز آمده یقه منو گرفته، باید رای بدی به استاد من عارف. بهش میگم اصلا افتخار من اینه، شناسنامه من سفید دختر جان، سفید سفید. مگه به خرجش میره؟ بهش میگم دختر جان شما جوانین، ما کم ندیدیم از اون روز اول تا الکه. قبل از انقلاب شما همین بوده جان شما، همه شما همینه دیگه. والا به خدا جان او شما باید رای بدی جانمون. چرا؟ او رای سفید میدی؟ او کارمندی دیگه، همینی میدنم. آقا گرفتار میشیدی، برو بده آقا، برو رای سفیدو بده دیگه. بیا آقا، بیا آقا، ما این سر شما رو کردم مثل دسته گل. ولی اگه دفعه باید بذاری اینقدر نامرتب بشه، میگم علی آقا دست پایتونو بگیره با ماشین صفر بزنه. حیف دیگه، حیف. این همه مو داری برای خودت دیگه، مردم آرزو دارن آقا. به خدا نگر دارین هره دیگه. بفرما باشه تو رو خدا، بذار دفعه بعد دیگه. قابل نداره، همون مثل همیشه دیگه. از جان قربان خوش آمدی آقا. علی آقا، علی آقا، نفر بعدی. علی آقا، علی با توی ما ره کوی سیره. اون تلویزیون چی داره آقا؟ آقا رفتی توی تلویزیون نشستی؟ دیوانه کرد من آقایی.
یه دقیقه نگاه به گوش بدم، تی سر میسیر سر منم. میدونه یار، میدونه یار،
میدونه یار، میدونه یار.
فریاد کردی نقل گوتیم، نقل یه قل بغل گوتیم. سر تنار، سر تنار،
سر تنار، سر تنار.
فریاد کردی، فریاد کردی.
سلام میکنم به شما و از شما دعوت میکنم در این جمعه خبری 21 با ما همراه باشید. نخست اون عناوین مهمترین خبرهای ساعت گذشته. اظهار تحیر ناظران از اعلام خبر احتمال کنارگیری آقای حداد عادل به نفع آقای سعید جلیلی و نه به نفع اعضای ائتلاف 2+1. پایکوبی مردم در نقاط مختلف کشور بعد از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر بالا رفتن قدرت خرید مردم و پایین آمدن نرخ بیکاری. لبخند معنیدار کارشناسان در پاسخ به این گفته آقای روحانی که هیچ کس جز مردم نمیتواند رئیس جمهور مشخص کند. و بالاخره نگرانی بعضی از مسئولین از کوتاه آمدن دولت ترکیه در مقابل معترضین و بدآموزی های ناشی از آن برای فتنه‌گران ایرانی. اهم خبرهای ساعات گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، رئیس جمهور سابقا محبوب کشورمان در مراسم افتتاح طرح انتقال راه آهن تبریز ضمن ابراز ناراحتی از انتقادات صورت گرفته از دولت در مناظرات ریاست جمهوری به بحث هسته‌ای هم اشاره‌ای کرد و یادآور شد:
من نمیخوام وارد بحث مذاکرات هستی، اونا مسئول داره خودشون میدونن، اونا بالاخره ممکنه راه های مختلفی باشه، شاید راه های بهتری هم باشن.
سپس خبرنگار ما به ایشان یادآور شد که مگر ایشان نبود که همین چند سال پیش در کشور جشن هسته‌ای برگزار کرد و گفت قطار هسته‌ای ایران ترمز بریده است، که ایشان ضمن بالا انداختن شانه های خود باز هم اشاره کرد:
من اونجا کاری به اون ندارم، دخالتی هم ندارم.
در پایان این مراسم خبرنگار ما که متوجه بغض‌آلود بودن وضعیت رئیس جمهور سابقاً محبوب کشورمان شده بود، خود را به ایشان رساند و هر دو سر بر شانه های همساعت‌ها گریه کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، سر بر شانه های رئیس جمهور. ببینم برات الهی من خدا.
خب در خدمت کارشناس امنیتی پلیسی انتظامی تصادفاتی برنامه، یعنی جناب سرهنگ هستیم. جناب سرهنگ، احترامات نظامی بنده رو همینطور به صورت زبانی پذیرا باشید، ما به گوش هستیم.
بله، بنده تشکر میکنم از توجه شما به توصیه های پلیسی. عرض کنم که طبق گزارشات همکاران بنده در پوماجا دیروز یک فقره سارق در پارک های جنوبی تهران دستگیر شده.
سهنگ، پوماجا دقیقا مخفف چی هستش؟ من خیلی علاقمندم به این مخفف ها.
مخفف پلیس مخفی جمهوری اسلامی.
بله، دقیقا کار اینها چی هست؟ یعنی به صورت مخفی به متخلفین حمله ور میشن؟
بله دیگه، خب کلن کارشون اینه که
اینها لباس نظامی میپوشن جناب سرهنگ، یا این که با لباس شخصی
هستن؟ با لباس شخصی هستن. بابا شما میذاری من حرف بزنم یا نه؟
خواهش میکنم جناب سرهنگ، میکروفون ما متعلقه به شماست.
این سارق در پارک ها در حالی که یک بی سیم دستش بوده میرفته سراغ دختر پسرهای جوون و به اونها به خاطر حجاب و اینها گیر میداده. بعد بهشون میگفته وسایل کیف و جیبشون ها بچینن روی نیمکت، بعد خوباشو جدا میکرده ور میداشت ها میبرده.
بله.
و به اونا میگفته که صبح برن کلانتری تا به مسئلشون رسیدگی بشه.
واقعا چقدر طرح هوشمندانه ای بوده. جناب سرهنگ، ایشون دستگیر شدن؟
بله، ایشون توسط همکاران ما دستگیر شدن، الان هم تحویلشون دادیم به مقامات قضایی.
ممنون از جناب سرهنگ و همکاران ایشون در دوماجا.
عرض کردم پوماجا.
بله، همون پوماجا. بله، بنده تا شبی دیگر با شما شنوندگان عزیز 21 خداحافظی میکنم. جناب سرهنگ، دوماجا مخفف چی؟
دوماجا کجا بود آقا؟ شما داری به پلیس توهین میکنی.
جناب سرهنگ،
بنده شما رو تحت تعقیب قرار میدم.
بنده علاقمند به مسائل پلیسی هستم.
ببینید، این که شما علاقمند هستید نمیشه.
سرفه می کنند ولی به زندگی خود ادامه می دهند. داستان ریه‌ها و ریزگردها ماجرای مردمی است که سرفه می کنند ولی به زندگی ادامه می دهند. داستان سرفه ها داستان مردمانی است زیسته در میان گرد و غبار. داستان سرفه ها فیلمی به سفارش سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی ایران. داستان سرفه ها برای همه اعضای خانواده.
رادیو پا 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 پس
فردا
منافی جون این آهنگ شروعت خیلی خستیزه دلگیره یه مدار خسته است شما برنامه ماشاءالله خیلی سرزنده است خودت هم خیلی بچه باحالی هستی
نوکرت
چرا دیگه منو دعوت نمی کنین بیان درباره انتخابات صحبت کنم
استاد جدیدی قفل کرده بود رو ظرفیت استاد قرضی رو استعداد استاد رضایی که با مشت میکوبید رو میز میگفت اقتصاد و آقای عارف گیر داده بود به خاتمی قالیباف گیر داده بود به شهرداریا روحانی هم لبخند میزد اون وسط
بله بسیار ممنونم از توصیفات شما و از تماس‌های شما اما بریم سراغ برادر رزمنده بسیجی سردار محسن رضایی
که برادر محسن که در سالهای رهبری امام امتشون فرمانده سپاه بودن با ارتحال ایشون و رهبر شدن آقای آقا یواش یواش مجبور شدن لباس سرداری رو در بیارن و لباس دکتری بپوشن و بعدم بشن دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاص از سال 78 هم خیلی علاقمند به کاندیدا شدن کلن در انواع و اقسام انتخابات‌های مختلف نظام شدن و توی اون سال هم برای مجلس ششم کاندیدای مستقل شدن با شعار جالب رهرو خمینی پیرو به خامنه‌ای حامی خاتمی اومدن وارد رقابت ها شدن رأی هم نیاوردن بعدش هم دیدن رأی نیاوردن توی انتخابات مجلس دیدن اصلا انتخابات مجلس حال نمیده از سال 84 رفتن استخدام رسمی شدن توی انتخابات ریاست جمهوری البته تو بخش کاندیداتوریش و از اون سال پای ثابت کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری هستن هر 4 سال یه بار همین باعث شده که یه عالمه هم جوک و لطیفه براشون در بیاد مثلا یه جوک ساختن میگن رضایی از بین نمیره فقط از انتخاباتی به انتخابات دیگه منتقل میشه اما تو سال 84 ایشون تو مناظره دو نفره با اوس محمود یه نبرد جانانه داشتن و مثلا بهشون گفتن که
یکی از اشکالات جدی با آقای احمدی نژاد این است که ایشون خودشون رو فوق تخصص همه مسائل میدونن این تو بحثای امنیت ملی فکر میکنن تنها ایشون مثلا خیلی میفهمه تو اقتصاد همین هم باعث شده که یه نوع تنهایی در اطراف ایشون به وجود بیاد و هیچ کسی هم در اطرافش امنیت نداره مرتب همه اینا رو جابجا میکنه
بله همین انتقاد تند ایشون هم شاید باعث شد که اوستا جا بخوره اینجوری سوتی بده در لحظه پاسخ گفتن
شما میدونید که تسهیلات بانکی مثل رگ در خونه
رگ در خون دقت بفرمایید مثل رگ در خونه خب این قابلیت خوبی بود که شما کنترل اوستا رو اینجوری به هم بزنی و احتمالاً همین هم باعث شد که در نتایج نهایی برادر محسن برخلاف آقای کروبی از آرای باطله بیشتر رأی بیاره به هر حال دمش گرم در این حد خوبه
ولی ما که نفهمیدیم این پسر آقای رضایی چی بود ماجراش اول که سر از شبکه‌های ماهواره‌ای در آورد بعد برگشت رفت ایران بعدم جنازش توی هتل تو دبی پیدا شد هر کی هم یه چیزی گفت یکی گفت اطلاعات ایران ترتیبش رو داده یکی گفت دشمنان اسلام کشتنش خود آقای رضایی هم که این ماست انگار نه انگار طرف پسرش بوده خیلی ریلکس با ماجرا کنار اومده الانم که در کوران رقابت‌های انتخاباتیه حالا درسته که سیاستمدار جماعت اصولا خیلی موجودات احساسی نیستن ولی آخه سیاستمدارای تربیت شده جمهوری اسلامی دیگه نباید اینجوری باشن که سیب زمینی نکردی زیر خاک سردار جون بچت بود اعصاب نمیذارن واسه آدم که بیا دوری کنی از هم
البته برادر محسن توی مناظره سوم انتخابات مورد حمله هم قرار گرفتن ها، وقتی ایشون آقایون جلیلیو به یه شکل خیلی ملایمی به افراد و تفریط متهم کرد، آقای جلیلی و آقای روحانی رو، بعد آقای روحانی قاطی کرد به ایشون اینطوری گفت،
با یک لحنی صحبت میکنن که مثل این که ایشون یک نظرات بسیار دقیقی داشتن و اون نظرات اجرا نشد. آقای رضایی جنابالی همون کسی هستید که تو جمع گفتید که شورای امنیت سازمان ملل به مراتب بهتر از شورای حکامه.
بله تو این لحظه برادر محسن بند خدا یه جوری داشت با بهت به آقای روحانی نگاه میکرد، یعنی بابا من چی کار بود اصلا چرا به من گیر میدین شما؟ اما بعدن برادر محسن یه گیر بامزه دادن و اعضای ائتلاف دو به علاوه یک، یعنی آقایون حداد عادل و ولایتی و غالیباف.
سال دوم من از ایشون و آقای حداد و آقای قالیباف، مگه شما ائتلاف تشکیل ندادید؟ و از این اختلاف نظرات پیداست که اختلافات نظراتتون جدیه، اینا هم برای ما توضیح بدن که این چی بوده مسئلهش و چرا اینطوری شد.
بله چون اینا داشتن گیس و گیس کشی میکردن جلوی چش مردم. آقایون ائتلافی هم اصلا انگار نه انگار که برادر محسن همچی سوالی ازشون پرسیده و نه اون روز نه تو این دو سه روز بعدی هیچ جوابی به این سوال ندادن، چون خدایش این سوال واسه خیلی ها پیش اومده بود دیگه، شاید از نظر این عزیزان کلمه ائتلاف معنیش با اون چیزی که ما فکر میکنیم فرق میکنه، بعید نیست والله. بریم سراغ کامران ملک مطیع. کامران عزیز، مثل این که خدا رو شکر برنامه های انتخاباتی خانم الهه رضایی مجری برنامه کودک برای انتخابات شوراها اعلام شده، یه چند تا از اهم رؤوس برنامه های ایشون رو بگو استفاده کنیم لطفاً.
با سلام خدمت همگی، ولی امروز خانم الهه رضایی مجری سابق برنامه کودک در سالهای دور مصاحبه‌ای داشته، گفته که اگه انتخاب بشه عمده تمرکزش رو می‌ذاره برای بچه‌های کار و خانمایی که سرپرست خانوار هستن و دلیلش تجربه سال‌ها کار در حوزه کودک. البته یه شعار انتخاباتی هم دارن که همراه با بچه‌های دیروز برای بچه‌های امروز و فردا کار می‌کنن. حالا چرا برای بچه‌های پس فردا کار نمی‌کنن نمی‌دونم، احتمالاً لج با ماها.
این ماجرای داستان جدیدی که راجع به ساز و موسیقی در اومده چیه؟
آره ماجرا شایعه شروع شد چند وقت پیش، اما گویا ماجرا دیگه جدی شده. این دانشکده های موسیقی امسال از دانشجویی که سازه خارجی میزنن ثبت نام نمی کنن، یعنی الان با این حساب غیر از تار و ضرب و نی و دف ساز دیگه نمیشه زد. سنتور و کمانچه اینا الان بلا تکلیف هن که معلوم نیست از ایران به چین رفته یا از چین به ایران اومده، الان یه جوری خودشو اوزون برونو داره. حالا بعد ببینن فلس داره نداره، ایرانیه چه جوریه، بعدن حالا تو چند روز آینده خبراش بیشتر خواهد بود خواهیم گفت.
کامران، فیلم جدید اصغر فرهادی چی شد؟ اکران شد در ایران یا چه خبره؟
والا فیلم گذشته قرار بود از 22 خرداد اکران بشه، اما امروز علی سرتیبی مدیر عامل فیلم ایران که پخش کننده فیلمه گفته چون فیلم گذشته به صورت دیجیتاله امکان نمایش برای همه سینما مقدور نیست، گفته داریم نسخه 35 فیلم رو آماده میکنیم و امیدواریم که بتونیم تو تاریخ اعلام شده فیلم رو اکران کنیم. البته این اضافه کنم که هنوز سینما آزادی برای نمایش فیلم اعلام آمادگی نکرده و ممکنه این فیلم هم، یعنی فیلم گذشته، جزو فیلم‌های تحریمی حوزه هنری باشه.
عجب، بسیار عالی، ممنون و متشکر، با تو خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا خدا.
اما برادر محسن توی انتخابات فعلی هم خب فعال هستن و با توجه به اینکه درس اقتصاد خوندن همش کاندیداهای دیگر رو به مناظره اقتصادی فرا میخونن، وقتی کسی دعوتشون لبیک نمیگه اینجوری میرن گیر میدن مثلا به آقای حداد عادل حیوانکی یه دفعه.
مگه شورای انقلاب فرهنگی نباید معماری اسلامی رو در بیاره؟ جناب آقای حداد و دوستان دیگه که عضو اونجا هستن، خب درسته اصلا عکس آقا عکس هست آقا و امام اینجا توهین دیگه.
خلاصه پیشگویان میگن که تا خون در رگ برادر محسن هست ایشون کاندیدای ریاست جمهوری میشن. بعضی هم میگن برای اینکه ایشون بیخیال بشه بعد نیست یه دوره یه ساله بذارن برادر محسن رئیس جمهور افتخاری بشن، به این آرزوشون برسن، بلکه هم دیگه تو انتخابات بعدی اگه مثلا محسن رضایی اومد، یه محسنی مثلا، نه رضایی نه، یه محسنی مثلا اومد یه دفعه کاندیدا شد، لزوما محسن رضایی نباشه دیگه، دستشون درد نکنه، مسئولین رسیدگی کنن به این قضیه. حالا البته خدا رو چه دیدی، ایشون هم مثل برادر باقر یه دفعه هفته دیگه این موقع ها یه دفعه ممکنه مثلا یه اوس محسن از تو صندوق در بیاد یا مثلا دور دومی بره تو این مایه ها. خدا رو چه دیدی. غلام رضا چناران، رضا از اسفراین، سویلا از بابل، یوسف از شهر رضا اسمس دادن، مسیب از اهواز ایمیل داده و ایمیل دادن. من رادیو پس فردا رو مثل قرص کردمش، 56 دقیقه رو به 3 وعده تقسیم کردم، صبح با صبحانه 17 دقیقه، اول ظهر با نهار 17 دقیقه، سر شامم بقیهش. امیر این ایمیل رو فرستاده. بعد ابو علی هم تو گوگل پلاس گفته چه موضوع سختی، حتی نمیتونم نظرمو بگم، منتظر برنامه میمونم، بهترمه. اما یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. داشتم به این فکر میکردم که گذشت زمان باعث میشه چقدر همه چیز جابجا بشه و آدما برن سر جای همدیگه بشینن. توی همین ایران خودمون تو دهه 60 که جنگ شده بود و صدها مدیر بی تجربه و جوون اومده بودن مدیریت جنگ و کل کشور رو بر عهده گرفته بودن، کشور تبدیل شده بود به میدونی برای سعی و خطا، همه زودی سردار می شدن. بعد که جنگ تموم شد تمام سردارا هم دونه دونه لباسای سرداریشون رو در آوردن و میخواستن کشورم اداره کنن. سردارا تو کشور ما تمومی ندارن، اصلا سردار شدن آسون انگار، ولی گردوندن و مدیریت کشور به ستاره ها و نشونه های سرداری روی شونه ها نیست، به خیلی چیزای دیگه است که همه میدونیم. آره این روزا خیلی همه چیز نابجاست و همین این روزها رو تلخ میکنه، زندگی رو گاهی تلخ میکنه. سختی داره بعضی زندگی راحت و ساده ای، سواره یا پیاده ای، عدد تو دفتر آمار تلفات جاده ای، میگه بیا بریم از اینجا، اونی که من میخوام اینجا نیست، یه جای دیگه. صف آرزوهای من عزیزم زیر آمار کف مطالبات بقیه نیست، بهش میگم همه چی یه روز تمام میشه، خوب و بد اینم میگذره. اتفاقا جالبه بدونی تاریک ترین موقع شب قبل سحره، میگه خسته شدم میخوام برم از اینجا، اون چیزی که من میخوام یه جای دیگه است. صحبت قضا و قدر نیست وقتی سرنوشتمون گروگان حماقت‌های بقیه است.